خیلی ممنون که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. در ضمن شما عزیزان اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 162. اما در این لحظه بشنوید هزاره ادب رو.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 262. این برنامه بازشناسی میراث خوارزمی.
هرگز ز یاد تو غافل نبوده ایم، یا گفته ایم نام تو را یا شنوده ایم. به نام خدا. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 262 از این مجموعه پژوهشی است که با موضوع بازشناسی میراث خوارزمی تقدیمتون می‌کنیم. امید که مورد توجهتون قرار بگیره. با هم بشنویم.
خوارزمی ریاضیدان مشهور ایران را کسی نیست که لااقل به نام نشناسد. نام ارجمند او بر سردر بسیاری از مراکز آموزشی و مدارس و دانشگاه‌های ایران می‌درخشد. نامش ابو جعفر محمد ابن موسای خوارزمی بود و در ریاضی و نجوم و جغرافی سرآمد دانشمندان زمانه خود به شمار می‌رفت. در تاریخ هم دستی داشت و او را یک مورخ مصلح دانستند. در سال 185 هجری قمری به دنیا آمده بود و در دورانی میزیست که علم و هنر در اوج شکوفایی بود. نخستین اثری که این دانشمند بزرگ ایرانی خلق کرد، تنظیم جدول سینوس ها بود. او این جدول را با توجه به یافته های بطلمیوس و جدول هایی که دانشمندان هنزی تنظیم کرده بودند مطرح کرد. ولی اینطور نبود که 100% تابع آنها باشد. خودش بارها و بارها آنها را مورد تحقیق قرار داد و مقابله کرد، تا اینکه سرانجام از خود جداولی به وجود آمد که به مراتب دقیق‌تر و قابل اعتمادتر از جدول‌های یونانی و هندی بود. نوشته‌های خوارزمی در زمینه اخترشناسی و جغرافی و ریاضی اثر غیر قابل تردیدی بر کارهای دانشمندان بعدی داشت. به عنوان مثال، حکیم مجلیتی، ریاضیدان قرن چهارم، صورت تازه‌ای از جدول‌های فلکی را بر اساس کارهای خوارزمی تنظیم کرد. همین جدول‌های مجلیتی است که اساس کار اخترشناسان اروپایی قرار گرفت. خوارزمی کتابی دارد به نام صورت الارض که آن را باید نخستین اثر علمی در دوران شکوفایی جغرافیا دانست. در این کتاب خوارزمی تحت تأثیر فرهنگ ایرانی به تقسیم بندی های اقلیمی دست زده و در ترتیبی هفتگانه ویژگی های آنها را شرح داده است. البته جغرافیدان دیگری در قرن چهارم کتابی با همین عنوان صورت الارض تألیف کرد که نباید این دو اثر را با هم اشتباه گرفت. آن اثر المسالک و الممالک هم خوانده شده است. اما یکی دیگر از آثار مشهور خوارزمی جبر و مقابله است که در اصل المختصر فی حساب الجبر و المقابله نامیده می شود. این اثر نقشی بسیار اساسی در تاریخ ریاضیات داشته و نمونه مشخصی از پژوهش‌های ریاضیدانان ایرانی است. آن هم در دوره‌ای مهم که ریاضی در حال کاربردی شدن بوده. این کتاب دانشمند ایرانی بارها و بارها به زبان‌های مختلف جهانی ترجمه شده و به عنوان کتاب درسی ریاضی در اغلب دانشگاه‌های جهان تدریس می‌شود. به گفته محققان، اروپاییان واژه جبر را از عنوان همین کتاب خوارزمی گرفتند. جالب است که بدانیم واژه الگوریتم هم از نام خوارزمی گرفته شده. نام خوارزمی به صورت لاتین الگوریتموس خوانده می شود که به تدریج به شکل الگوریتم در آمده است. کتاب جبر خوارزمی کتابی مقدماتی در ریاضیات است که هدف آن به نام گفته خودش فراهم آوردن چیزی است که مردم پیوسته درباره مسائل ارث، وصیت و مسائلی از این قبیل به آن نیاز دارند. او در آغاز کتابش نوشته است من بر سر شوق آمدم و برای روشن ساختن مسئله های مبهم و آسان کردن دشواری های علمی به پا خواستم و کتابی در تعریف حساب و جبر و مقابله تألیف کردم. خوارزمی مهمترین اثر خود را همین کتاب جبر و مقابله می داند و در تعریف آن می گوید کتابی مختصر ولی در عمل بنیادین است. او با این اثر ریشه‌ای و اساسی رونقی عجیب به فرهنگ روبه گسترش اسلامی بخشید. پس از تألیف آن و انتشارش در قلمرو جهان اسلام استقبال عجیبی از آن شد. محافل علمی جهان به طرزی بی سابقه به آن رجوع کردند و اندیشه های خوارزمی شهرت جهانی پیدا کرد. در قرن‌های متمادی نیز هیچ کتابی به اندازه این کتاب الهام بخش دانشمندان علم ریاضی نبوده است. خوارزمی در مهمترین اثرش که میراثی گرانقدر و منحصر به فرد بود، نخست تمام معادلات درجه دوم شناخته شده زمانش را بررسی کرد. در مرحله دوم روش حل هر یک از آنها را شهر داد و سرانجام در مرحله سوم این روشها را به کمک علم هندسه اثبات کرد. ترجمه فارسی کتاب جبر و مقابله از عربی به قلم مترجم دانشمند شادروان سید حسین خدیوجم انجام گرفته. حسین خدیوجم ادیب، محقق و غزالی پژوه نامدار ایران به خاطر اهمیت این کتاب ترجمه دقیق و مبسوط از آن به دست داد و دانشجویان را از ترجمه های ناقص و بیگانه بی‌نیاز کرد. خوارزمی دانشمندی مسلمان بود و نامش گذشته از مطرح بودن در علم ریاضی و نجوم در ادبیات هم مطرح بود. دقت و توجه به نثر آثارش نشان دهنده احاطه او به فنون ادبی بود و شاعرانگی های خاصی داشت. او معتقد بود که دانشمند را در هر دوره‌ای وقتی میتوان دانشمند واقعی دانست که در راه حقیقت تلاش کرده باشد. می گفت در شأن دانشمند نیست که برای کسب شهرت و خودنمایی و تحقیر دیگران به کار دانش بپردازد. او با بلند نظری، گشاده دستی و فروتنی خاصی که همه محققان و تذکره نویسان درباره سلوک روحیش نوشتند، هدیه‌ای به بشریت تقدیم کرد که در هر لحظه زندگی به آن نیاز داریم. برای همین هاست که او را بنده ای از بندگان خاص خدای رحمان نامیدند. موسیقی خوارزمی را همچنین پدر جبر هم نامیدند و گفتند که هیچ ریاضیدانی به اندازه او بر علم جبر و ریاضی احاطه نداشته است. با سخنی از این دانشمند مسلمان شناخت‌نامه میراث او را پایان می‌دهیم. در ابتدای رساله‌اش می‌گوید خدا محمد را روزگاری به پیامبری فرستاد که پیوند مردم با پیامبران گسسته شده و حق ناشناخته مانده بود. پیامبری که با آمدنش کوردلان بینا شدند و گمراهان رهایی یافتند. خدا بر محمد و خاندانش درود فرستد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 262 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که با موضوع بازشناسی میراث خوارزمی تقدیمتون کردیم. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
من از این شعله جان سوز، من از این شعله جان سوز که در جان دارم همه شب تا به سحر، همه شب تا به سحر عشق به دامان دارم
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. خدمتتون عرض کنم که رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراه شما عزیزان خواهیم بود با موضوع دوست و از همین لحظه هم میتونید تماس بگیرید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های چهارباغ رادیو فرهنگ. اگرم خواستید پیامک ارسال بکنید همون ساعت 24 که برنامه آغاز میشه اقدام به این کار کنید. اما در این لحظه از حضورتون دعوت میکنم شنونده برنامه یک شب از 1001 شب باشید. حالا برای پیامک هم من بگم پرسش چیه، که شما دوست خوبی برای دیگران بودید، هستین، بله یا خیر. 3558 ساعت 24 پیامک بدید. تماس هم گرفتید میتونید به این پرسش پاسخ بدید. 220-485 و 220-58-800 و حالا یک شب از 1001 شب.
یک شب از 1001 شب.
یاران عزیز دوست داره قصه های یک شب از 1001 شب. از شما متشکریم که هر شب پای قصه های شهرزاد می نشینید و داستان های پرماجرایی را که برای شهرباز، شوهر خود و سلطان انتقامجوی جزایر هندوچین تعریف می کند را دنبال می کنید. خاطرتون هست که تعریف قصه سخاتون را شروع کرده و باز یادتون هست که شهرزاد قصه سخاتون را این گونه آغاز کرد که روزی دختری حمالی را که در چهار سوق بازار بغداد ایستاده بود صدا زد تا به دنبالش برود و هر چه می خرد را به دوش بگیرد و به خانهش ببرد. وان مرد حمال وقتی سیب شامی و بهه عمانی و انگور حلبی و شفتالوی دمشقی و لیموی مصری و ترنج سلطانی و انار ایرانی و همچنین پیاز و گوشت و کدو و آجیل و عطریات و سبزیجات خریداری شده به در خانشان برد تا بالاخره مرد حمال را به عنوان خدمتکار آن سه خاتون در خانه خیش پذیرفتند، به شرط آنکه طبق نوشته ای که بر سقف طارمی ایوان آن خانه نوشته شده بود عمل کند. نوشته ای که متن آن این بود: هرچه دیدید نپرسید و تا نپرسیدند نگویید. و اینک ادامه داستان از زبان شهرزاد قصه بود.
و اما ای ملک جوانبخت، دیشب عرض کردم که مرد حمال نوشته سقف طارمی خانه سخاتون را با صدای بلند خواند. بعد از آن خاتون سومی از او پرسید: فهمیدی که غیر از انجام خدماتی که در این خانه از طرف ما سه خواهر به تو محول می شود و باید در اسرع وقت و در کمال صداقت انجام دهی، وظیفه‌ات که اهمیت بسیار دارد چیست؟ که مرد حمال پاسخ داد: آری خاتون بزرگوار، درباره هر چه که در این خانه می‌بینم سوال نکنم و تا سوالی از من نشده لب به سخن باز ننمایم. که هر سه خاتون با هم یک صدا گفتند: آفرین بر تو. و در این صورت است که تو اجازه داری در این خانه بمانی و با ما زندگی کنی. اگر در برابر آنچه که می‌بینی سوالی کنی و بدون پرسش ما پاسخی دهی، وای به روزگار. و چون هوا رو به تاریکی رفت، خاتونها شمع برافروختند و عود سوزاندند و بر جامه و رخسار خیش عطر افشاندند و غلام را فرمان دادند تا به بازار شکر ریزان برود، حلوا و نبات و شیرینی بخرد. هنگامی که مرد حمال برای خرید حلوا از خانه خارج می شد، خاتون سومی دوباره تکرار کرد: یادت باشد که بیرون از خانه هم هرگز حق سخن گفتن از ساکنان این خانه و خود خانه را با کسی نداری، که اگر دور از ما هم بخواهی لب به سخن باز کنی و درباره ما با کسی سخن بگویی، باد حرفهای تو را به گوش ما خواهد رسانید و بر سر تو همان بلایی خواهد آمد که بر سر خدمتکاران قبل از تو آمد. خدمتکار سخاتون به بازار رفت و حلوا و نبات و شیرینی خرید و چون به خانه بازگشت، دید که خواهران خود را بیشتر آراسته و به تزیین ایوان پرداخته و سفره انداختند و در وسط سفره سینی بزرگی نهادند و میوه ها را در آن انباشتند. آنگاه حلوا و شیرینی را نیز در دو ظرف بزرگ چیدند و آن را در دو سمت سفره نهادند و سپس چهار تون نوشیدنی هم با جامهای مرصع در چهار گوشه سفره نهادند. مرد حمال قول و قرار خود را فراموش کرد و از خاتون کوچکتر که در بازار او را دیده بود و به استخدامش در آمده بود پرسید: آیا قرار است که امشب مهمان که محکم با مشت بر دهان خود کوبید و زاری کنان از سه خاتون طلب عفو کرد و گفت: مرا ببخشید که این هم اولین بار و هم آخرین بار خواهد بود که نپرسیده حرفی زدم. و خاتون بزرگتر و زیباتر و مهتر گفت: این دفعه بخشیدمت، اما یادت باشد که در صورت تکرار جان خود را از دست خواهی داد. و درست در همین موقع بود که کوبه در خانه به صدا در آمد. مرد حمال خواست برای گشودن در از جا برخیزد که دختر کوچکتر او را امر بر نشستن کرد و خود از کریاس خانه گذشت و به سوی در رفت و بعد از مدتی باز آمد و گفت سه گدای یک چشم بر در خانه آمدند که هر سه از چشم چپ کورند و هرچند که گونه هایشان پرموست اما هر سه چانه و زنخدانی بیمو دارند و کوسه ها را می مانند و هر کدام همسازی در دست داشته و طلب انعامی دارند. من با ایشان چه کنم؟ که خاتون بزرگتر و برتر گفت آن سه گدای کور و کوسه را درون خانه بیاور که هم قیافه های موسیقشان باعث خنده ما خواهد شد و شاید هم صدای سازشان هم باعث تفریح و انبساط خاطر ما بشود. فقط نوشته ی تاق تارومی را برای ایشان بخوان. سه مرد از یک چشم کور و از زنخدان و چان کوسه و به ظاهر گدا که یکی دف موسلی و دیگری عود عراقی و سومی چنگ عجمی زیر بغل داشت وارد خانه شدند و بعد از آن که نوشته که سقف تارومی را خاتون کوچکتر نشانشان داد آنها هم دانستند که نباید درباره آنچه می‌بینند بپرسند و همچنین تا سؤالی از ایشان نشده نباید که لب به سخن بگشایند. چون آن سه گدای از یک چشم کور هم آمدند، سه خاتون و مرد حمال و آن سه کور بر دور سفره نشستند و ابتدا نقل و حلوا و سیب و انار و ترنج خوردند و سپس در جامهای مرصع آشامیدنی ریختند و نوشیدند و بعد به اشاره خاتون بزرگتر و برتر آن سه گدای یک چشم به نواختن دف موسلی و عود عراقی و چنگ عجمی پرداختند که چون آهنگشان به پرده و مقام عشاق رسید مرد باربر با صدایی خوشتنین این ابیات را خواند: منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده‌ام به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت ای پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. صدای ساز سه گدای از یک چشم کور و آواز پرتنین و سوزناک مرد حمال چار سوق بازار بغداد از در محکم و دیوار بلند آن خانه به در رفت و در کوچه و کوی محله پیچید. از قضا آن شب حاکم شهر بغداد به اتفاق وزیر و خزانه دارش با جامه مبدل و به طور ناشناس در شهر بغداد به گشت و گذار پرداخته بودند که صدای ساز و آواز خانه سخاتون توجهشان را جلب کرد و شوق ایستادن و گوش کردن را در ایشان برانگیخت. چون گدایان یک چشم از مقام و پرده عشاق به دستگاه شور پرداختند و آن را نواختند، مرد باربر هم به آواز خواند و چون آواز با آن بیت و مصرع و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید به گوش حاکم شهر بغداد رسید، به وزیرش اشاره کرد که دق قلباب کند و وزیر در آن هنگام که پاسی از شب رفته بود کوبه برنجین در از چوب آب نوس آن خانه پر اسرار را چندین بار محکم نواخت.
و چون قصه بدینجا رسید سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم به ادامه تعریف داستان خود نرسید.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آسون به دست نیومدی، به دست باد نمیدمت، برای من که عاشقم سختی شب ندیدنت. تک تک این ترانه ها بدجوری وابستت شدن، همین که دل بستم بهت با من یه دنیا بد شدن. آسون به دست نیومدی، به دست باد نمیدمت، برای من که عاشقم سختی شب ندیدنت، سختی شب ندیدنت. نزدیکتر از همیشه باش، دور از تو سخت این جنون، پشت هزار و یک شب چه ماجراها که نبود. امید قصه های من فقط رسیدن به تو بود، از تو به یک اشاره من دوباره تازه میشم، به وقت خوب عاشقی شاعرتر از همیشم. آسون به دست نیومدی، به دست باد نمیدمت، برای من که عاشقم سختی شب ندیدنت، سختی شب ندیدنت.
رادیو کتاب.